بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اصول، اگر خاطرتون باشه قبل از این تعطیلات مربوط به این سفر ما، اون آخرین جلسهش فقط درس فقه شد. فقط اگر میخواستیم کتاب انفال به پایان برسه، دیگه نتونستیم از بحث اصول ما صحبت داشته باشیم. لذا آخرین بحث اصول ما برمیگرده به یه جلسه قبل از تعطیلات. در اون یک جلسه قبل از تعطیلات صحبت در رابطه با این روایات ثلاث بود، این سه روایت اخیر که برای اثبات حجیت استصحاب بهش تمسک کردن. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، الماء كله طاهر حتى تعرف انه كذب، كل شيء طاهر حتى تعلم انه نجس. بين نظم تقريبا. خب هر سه تا روایت منسوب به امام صادق علیه السلام است. در این سه روایت بین فقها اختلاف شده. مثلا مرحوم شیخ فقط از روایت وسطی الماء كله طاهر حتا تعلم انه قدر، فقط از این روایت استفاده استصحاب کرده. اونم استصحاب خصوصی، استصحاب در خصوص آب. در غیر آب این استصحاب قابل استفاده نیست. ولی مرحوم آخون فرمودن هر سه روایت به درد میکنه. نقطه مقابل عرض من حقیر که شاید اینجا سه روایت رو نمیز کنم، ما بگیم هیچ یک از این سه روایت به درد نمیکنه. یعنی برای اثبات حجیت استصحاب نه روایت اول، نه دوم، نه سوم. واقعیت اینه که ما زیر بار مثلا اصلا کلا در استصحاب روایت نتونستیم بریم، واقعا برامون ثابت نشد. علی حال زاویه های مختلفی دیگه معرکه آراء است. هر کسی بر اساس مبانی و ادله ای که انتخاب میکنه بالاخره به نتیجه میرسه. حالا مرحوم شیخ فقط روایت وسطی رو انتخاب میکنه، مرحوم آخون از هر سه روایت استفاده میکنه، بعضی از اونها مثل هر کلاسه میگه این روایت ربطی به استصحاب نداره. ما نمیتونیم استصحاب رو از این روایت ثابت کنیم. خب این نتیجه نهایی بحثی که انشاءالله خدا توفیق بده. میخوام امروز بیشتر روی مختار خودمون بحث کنیم، ولی چون این چند روز فاصله این تعطیلات شد، اجازه بدید مرور کوتاهی از نظر مرحوم شیخ و دیدگاه مرحوم آخون داشته باشیم، خیلی کوتاه و سریع، چون اینا رو الحمدلله مفصل ازش صحبت کردیم. یعنی حرفای شیخ، حرف آخون الحمدلله مستوفیاً ازش بحث شد و جا هم افتاد الحمدلله. لیکن چون میخوایم نظر خودمون این مستقبلات دوستان تقدیم بکنیم، یه مرور کوتاه بکنیم و بعد وارد دیدگاه خودمون بشیم. اگر خاطرتون باشه بستر اصلی اختلاف این کلمه شیء بود که این شیء مقصود چیه؟ آیا شیء مشکوکه یا ذات اشیا منظور؟ کدومشه؟ خیلی فرق میکنه. مرحوم شیخ فرمودن مقصود از این شیء که در این روایت اولی و سوم اومده شیء مشکوکه. یعنی وقتی امام صادق فرمود کل شیء طاهر حتا تعلم انه قدر یا انه نجس، صحبت سر مشتبهات، سر مشکوکات. یعنی وقتی به چیز مشکوک برخورد کردیم، به عنوان مشکوک بهش اعتنا نکن و حکم به نجاستش نکن، بگو این محکوم به طاهرت. این زاویه‌ش. ولی مرحوم آخون چی فرمودن؟ فرمودن اینجا اصلا صحبت سر شک و شبهه نیست. در این روایت امام صادق حجت خدا داره از ذات اولیه اشیاء بحث میکنه. ذات اولیه اشیاء که ذات اصلی و اولیه اشیاء طهارت یا حلیت، تا زمانی که خلافش ثابت بشه. این یه نکته اصلی بحث بود. نکته دومی که این حتی که غایته و میدونید غایت هم یک نوع غیره. و یه حتی یا غایه که داره قید میزنه چی رو مقید کرده؟ این قید به چی خورده؟ مرحوم شیخ فرمود این حتی یا غایه به خود موضوع خورده. اون شعر رو مقید کرده. من رو باهم رمود نه، این حتی یه به حکم خورده، اون طاهرون، اون حلالون، اون حکم مقید شده. این هم یه اختلاف دیگه بین شیخ و آخون که باز مفصل ازش صحبت کرد. مرتبه بعد حرفه مرحوم صاحب فصول شد، نمیدونم تو ذهنتون مونده یا نه، صاحب فصول بین شیخ و آخون صحبت کرد. از این طرف فرمود که شیء قید موضوع نیست، قید حکمه. ولی از طرف دیگه نه، اصلا شیء بله صاحب‌فصول داره این شیء رو قید موضوع دونستن. یا اگر اشتباه نکنم مثلا منظور صاحب‌فصول بود که هم قید موضوع باشه، بله همین درسته، بله 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 یادم رفته بود، هم قید موضوع و هم قید حکم. آخون بهش اشکال که گفت استعمال نفس در اکثر از این میشه. بله بله، مرحوم صاحب فصول این قایت رو هم قید و حکم گرفته هم قید موضوع هر دو. پس اختلاف آخون مشخص باشه، یه بار دیگه با هم مرور بکنیم. مرحوم شیخ قایت رو قید چی گرفت؟ قید موضوع که شیخ بشه. مرحوم آخون قید و حکم که طاهرون یا حلالون بشه. مرحوم صاحب فصول قید هر دو، میگو به هر دو میکنه و از این روایت هم قاعده حلیت رو استفاده کرده، هم قاعده طهارت رو استفاده کرده. گویا یک کار بودی که خود مرحوم آخوند هم کرده. مرحوم آخوند هم از روایت هم قاعده حلیت رو گرفت، هم قاعده استصحاب رو گرفت. از صدر روایت قاعده حلیت، از زیدش البته با عنایت به صدر قاعده استصحاب استفاده کرد، هر دو استفاده کرد. خب پس چه فرق بین این مبانی وجود داره؟ مرحوم آخوند فرمود فرقش اینه که مرحوم صاحب فصول گرفتار یه مفسده‌ای شد که تونست این کارو بکنه، گرفتار یه اشتباهی شد که تونست این نتیجه رو بگیره. مفسده و اشتباه صاحب فصول چی بوده؟ مفسده اشتباهش همین بود که این شکل این قایت رو هم قید موضوع قرار داد و هم قید حکم قرار داد که این گویا استعمال لفظ در اکثر از یک معنا شد. ما تو اصول خوندیم استعمال لفظ در اکثر از یک معنا اصلا استحاله عقلی داره، نه که کسی بخواد انتخاب بکنه بگه این باطله، انتخابی نیست، استحاله عقلی داره. اگر خاطرتون باشه قبل از همین تعطیلات اینا رو من به وضوح براتون اثبات کردم، مثل اون ضرب زیدون. بودون دو جور ضرب زیدون داریم، یه ضرب زیدون در کلاس مکالمه عربی آشو مخاطرتون هست؟ مخاطره رو گفتی؟ یه ضرب زیدون در کلاس مکالمه عربی، یه ضرب زیدون تو کلاس تجوید. در کلاس تجوید بیشتر روی مخرج زاد زوم کنم، ضرب زیدون. این استاد تجوید که میخواد مخرج زاد رو بگه میگه ضرب زیدون، اون متعلمین هم هی دارن تمرین میکنن که مخرج زاد رو درست تلفظ بکنن. و توی کلاس تجوید اگر یادتون باشه عرض کردم تمام این افراد همه فکر و ذهنشون که زاد چجوری منتقل میشه، اصلا اون معنای کتک زدن و درگیرون اصلا به ذهن منتقل نمیشه، چون اصلا مقام استعمال لفظ در معنا نیست، مثل استعمال نیست. بعضی اینکه مخواهم این مخرج زاد رو پیاده بکنم، ولی در کلاس مکالمه عربی، اون کلاس که این معلم میخواد به این دانش آموز معنای ضربه و معنای زد رو بفهمونه که ضربه زده یعنی چی، چه اتفاق افتاده که میگن ضربه زیدو، اونجا استعمال لفظ در معنا است. و خاصیت استعمال اندکاکه، اندکاک یعنی زوب شدن، یعنی نابود شدن. ما وقتی لفظی رو در معنای استعمال میکنیم، اگر قرار باشه اون معنا به ذهن منتقل بشه، باید این لفظ در معنا مندک بشه، زوب بشه. یه لحظه اینا بفرمایید، یه لحظه، این حادثه همین الان داره اتفاق میفته، یه حادثه اندکاک لفظ در معنا همین الان داره اتفاق میفته. همین الان بین بنده باشه، شما چرا معانی کلمات بنده رو میفهمید، چون من دارم این الفاظ رو در معانیش استعمال میکنم. فرضا اصلا شما دیگه به شکلی کلماتی که از زبان من صادر میشه توجه ندارید. پشت سر هم، من اینم قدرت پروردگار عالم، پشت سر هم آن به آن همین مفاهیمی که تو ذهن من هست با اختلاف چند ثانیه کوتاه به وسیله این الفاظ داره به ذهن شما منتقل میشه. خب این معنای اندکاک و ذوب شدن لفظ در معنا هست. یعنی این لفظ داره تو معنا ذوب میشه، نابود میشه که اون معنا به ذهن شما منتقل میشه. این خاصیت استعمال. خب اگر لفظی در معنای مندک شد بعد ما به اون معنا منتقل شدیم، آیا از اون لفظ وجودی هست، خبری هست که ما اون لفظ رو در همون استعمال، نه استعمال دیگه، در همون استعمال توی معنای دیگه به کار ببریم؟ امکانش هست؟ چرا؟ درود بر شما. چون شما وقتی که این لفظ رو گفتی اون معنا منتقل شد، این لفظ دیگه نابود شد، ذوب شد، تموم شد، چیزی نیست، لفظی نمونده. شما با همون لفظ رو باز تو همون استعمال ببرید در یه معنای دومی بکنید، اصلا عقلا نمیشه. فرضا بعضی از اصولا فرمودن استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا عقلا محاله، بحث به عقلی امکان نداره، اصلا تعارف بردار نیست. اینا رو اون جلسه خدمتتون عرض کرده بودم، به خاطر این فاصله تعطیلات مجبور شدم تکرار بکنم. چرا؟ برای که مرحوم آخون به مناسبت خصوص داره همین رو اشکال میکنه. میگه شما با این قایت داری چیکار میکنی؟ این قایت رو هم قید شی قرار میدی، هم قید طاهر، هم قید موضوع، هم قید حکم. که استفاده در اکثر از این معنی شد که من اطمانی که از اشکالات هم همین، این کسی که در عرض بنده در مختار ما برجسته رو شزون کردیم همین، چی گفته آجا استعمال از در استعمال شده؟ از این اشکال مرموم ما وقعی این نداره، آنش را توضیح بودیم. علایه ها این مروری بود از صحبت هایی که در جلسات قبل نسبت به دیدگاه شیخ و مرحوم آخوند و مرحوم صاحب اصول داشتیم. حالا گویا مرحوم آخوند الان سرفراز بیرون اومده، چون شیخ که رد کرد، مرحوم صاحب اصول هم که رد کرد، گویا به حسب ظاهر خودش پیروز معرکه شده، در حالی که آقا گفتن ایشون واقعا اینجا اشتباه کرده و خیلی از آقای مرحوم آخوند اینجا مخالفه. بنده هم همینطور. البته ما که اصلا آقا نظر یه چیز دیگه داره، بینی و بین ربی هر چی که تأمل کرده دیگه مثلا از این سکتر رو باید مثلا هیچ کدومش قابل استثنا نیست. حالا به خاطر اینکه وقت نگذره اجازه بدید من دیگه وارد نظر خودم بشم و ابتدا خلاصه عرایزم رو عرض کنم. یادداشت بفرمایید اگر رسیدیم که توضیح هم میدیم، اگر نرسیدیم شده توضیحاتش باشه برای جلسه فردا میشه. خب آتا کجا نوشته عبارت رو؟ یه دو سه خط دیگه بله مشخص شد. یه دو سه خط دیگه از ادامه این مولی دو سه خط بخواد یادداشت بکنی تا این نظر خودمون انشاءالله اضافه بکنی. یه سر خط مرحوم آخوند میفرماید قبول داریم که ظاهر این سه روایت استصحاب خصوص طهارت و حلیت را ثابت می کند، لکن چون علمایی که استصحاب را قبول دارند از آنجایی که هیچ فرقی بین طهارت و حلیت و سایر موارد نگذاشتند ثابت می شود که این روایات استصحاب در سایر موارد را هم حجت می کنند و آن را اثبات می کنند. یه فلش فلش بکش. لعدم الفاصل بین الموارد، لعدم الفاصل بین الموارد. این یه تتمه بود از اون صحبت‌های جلسه قبلی که بوده مونده بود که الان بلندم تکیف شد. بریم سراغ نظر خود. یا سر و اما الحق فی المسئله، اولا از نظر ما که مرحوم آخوند در رد فصول اشکال فرمودند که نظر ایشان مستلزم اشکال استعمال لفظ در اکثر از یک معنا می باشد. یه فلش. به نظر ما واقعی برای این اشکان، به نظر ما واقعی، واقعی یعنی جایگاه، یعنی محلی نداره، جایگاهی نداره. به نظر ما واقعی برای این اشکال در این مقام، برای رد صاحب فصول نیست. این مرحوم آخوند، شما اگه میخوای صاحب فصول رو رد بکنی، وسیله رد کردنش این نیست، روش رد کردنش این نیست. این اشکال استعمال لفظ در اکثر از این معنا، البته اصل اشکال، اشکال حسابی و درستیه، ولی بر اینجا منطبق نیست. این اشکال دامن صاحب فصول رو نمیگیره. یادش بفرمایید. چرا که شرط محال بودن و باطل بودن این است که آن استعمال در یک استعمال واحد بوده باشد و حال آنکه اینجا در این بحث اصولی مقصود صاحب فصول در دو استعمال جداگانه است. چرا ما میگیم مقصود صاحب فصول دو استعمال جداگانه است؟ ولی که هم قید حکم گرفتن قید موضوع گرفتن. قرینش اینجاست. اگه نگفتیم که شون قاید رو هم قید حکم میدونه هم قید موضوع، خب یه بار قید موضوع میکنه قاعده تعالی، یه بار دیگه قید حکم میگیره قاعده اساسی. پس صورت یه استعمال واحد نیست که اشکال بخواد پیش بیاد. ایشون داره در دو مرحله در دو عملیات دو قاعده رو میگیره. پس رفت بون اشکال نداره. هرچند ما با خود صاحب اصول هم موافق نیستیم، ولی روش ردش هم این نیست. پس قهرن ادامه، پس قهرن فضایی برای آن اشکال نخواهد بود. این اشکال هم یه سرکت من یه چون ازم رسیدیم شده پس ادامش باشه.